تا حد امکان خود رساندن. زنده باشین.
یک پیامک دیگه هم بخونیم از آقای کریم یوسفی از هرات که گفتن هر روز پلکایت فصل جدیدی از زندگی را ورق میزند. سطر اول همیشه این است: خدا همیشه با ماست. پس بخند و شاد باش. اول هفته ایتان بخیر. تشکر از شما برادر ارجمند.
به نام خدا، ژینوس احمدی هستم، یک تن از جوانان ولایت هرات. سپاس فراوان همچنان دارم از شما عزیزان و تمامی همکاران برنامه روی موج جوانی که زحمات زیادی میکشین و همیشه تلاش میورزین تا گامهای مثبتی در جامعه بگذارین. سپاس فراوان.
بله، پیامک داشتیم در فضای مجازی زیاد. به عنوان نمونه میتراجان حیدری از غزنی گفتن که سلام برای موج جوانی، روزتان بخیر باشه. مشکلات ما اگرچه زیاد هست اما توکل ما به خداست و همی ما را امیدوار میسازد. و آقای رضا مهرابی هم از کرج پیام دادن، دوست همیشگی و خوب ما، سلام زیاد رساندن و به خصوص به من میگن آقای موحد تشکر یک دنیا برادر ارجمند. و یک آهنگ خواستن از جمشید پروانی که تقدیم حضورشان میشن.
دیگر دارم، عبدالکم بردارم، عبدالکم بردارم.
انشالله که دلایتون بدون غم و بدون درد باشه و لبهایتان همیشه باز و لبخند باشد. دوستان عزیز در خدمتتان هستیم با آخرین بخش برنامه.
گلانه
ما گفتیم که خنده کنین، ولی خب هر چیزی هم حدی داره. خندیدن هم از خود حد و مرز داره. خندیدن زیاد در فرهنگ ما نکوهش شده. گفته شده که همیشه متبسم باشین، روی خوش داشته باشین، ولی از خندیدن بلند هم نهی شدیم. خنده ای که کنترل خدا از دست بدیم و به قول معروف قشقش خنده کنیم که ممکن هست حتی موجبات ناراحتی و نگرانی دیگران فراهم کنیم. در داستان حضرت سلیمان با مورچه حضرت لبخندی میزنه. در صفات بزرگان ما به خصوص پیامبر ما نوشتن که همیشه لبخند بر لبان مبارکشان بوده، هیچ وقت بلند خنده نمی کردن و قهقه نمی زدن. این نشانه وقار و شخصیت ایشان هست. امام علی علیه السلام هم در مورد اوصاف متقین می فرمایند پرهیزگار اگر بخندد صدای خنده او بلند نمیشه. کار سخت است، ولی خب باید تمرین کرد. ایشان درباره خنده میفرمایند بهترین خنده لبخند است. باز هم لبخند براتون آرزو داریم دوستان نازنین و مهربان ما. تا حضور دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 6 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
فرمان جدید طالبان در خصوص حجاب زنان، سیگار، فرمان طالبان درباره منع کشت کوکنار جنبه عملی ندارد و خودداری پاکستان از پذیرش مهاجران افغانستانی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکی یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. فرمان جدید طالبان درباره حجاب، پوشیدن برقع الزامی شد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با صدور فرمان جدید قوانین تازه‌ای را در رابطه با حجاب زنان اعلام و پوشش برقع را برای آنان الزامی کرد. و گزارش خبرنگار ما بر اساس این فرمان در صورت بی‌توجهی زنان به حجاب اسلامی خانه زن بد حجاب شناسایی و برای همسرش توصیه های ارسال و در صورت امکان و در صورت تکرار مردان محرم او نکوهش خواهند شد و برای تکرار بار سوم ولی زن 3 روز زندانی خواهد شد. بر اساس این حکم در صورت تکرار بی حجابی برای بار چهارم ولی زن بد حجاب به محاکم قضایی سپرده خواهد شد. بر اساس این فرمان زنانی که در سازمان‌های دولتی کار می‌کنند و حجاب را رعایت نمی‌کنند از کار برکنار خواهند شد. همچنین اگر محارم کارمندان دولت حجاب را مراعات نکنند، پدر، برادر و همسرشان از کار تعلیق خواهند شد. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
وزارت امر به معروف دولت طالبان دستور داده است زنان در افغانستان باید صورت خود را بپوشانند. این دستور به عنوان توصیه داده شده است، اما از سوی همین وزارت گفته است در صورت رعایت نشدن آن مجازات هایی تعیین کردند. در مکتوب به نشر رسیده از سوی دولت طالبان آمده است هر زن این دستور را رعایت نکند اول با سرپرست مرد او صحبت خواهد شد، اگر باز هم رعایت نکند سرپرستش دادگاهی و 3 روز زندانی خواهد شد. همچنان این وزارت گفته است بهترین نوع حجاب پوشیدن چادری است، پوشیدن چادری را فرض و ضروری خوانده است. همچنان وحیده فروزان فعال و غزن میگوید این تصمیم طالبان عملی نخواهد شد.
اعمال محدودیت برای زنان از سوی طالبان پیامدهای بدی را برای طالبان خواهد داشت. این زنها سال هاست که با همین پوشش درست اسلامی به نظر ما تحصیل کردند، کار کردند، در جامعه فعالیت داشتند. همین زنان با پوشش درست اسلامیشان پس چطور میخواهند دولت طالبان اینا را مجبور به پوشیدن چادری کنند؟ به نظر ما این دستور طالبان عملی نخواهد شد.
پیش از این هم دولت طالبان محدودیت های را برای زنان وضع کرده بودند. مبنی بر منع سفر زنان بدون محرم، بستن مکاتب دخترانه بالاتر صنف ششم و بستن ادارات زنان که این تصمیمشان با واکنش های داخلی و خارجی بسیاری به همراه بوده است. دیدبان حقوق بشر، سازمان ملل، نهادهای خارجی و داخلی، جامعه جهانی، فعالان مدنی درباره این تصمیم طالبان اعتراض داشتند و خواهان لغو این تصمیم از سوی دولت طالبان طالبان هستند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
طالبان خبرها در رابطه با ممنوع شدن صدور گواهینامه رانندگی برای بانوان در افغانستان را تکذیب کرد. محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف دولت طالبان گفت در رابطه با رانندگی یا دریوری بانوان از طرف وزارت امر به معروف هیچ مطلبی گفته نشده است. از سوی دیگر مربیان مراکز آموزش رانندگی در کابل نیز میگویند دستورالعمل جدیدی مبنی بر ممنوع شدن نامنویسی بانوان دریافت نکردند. در روزهای اخیر موضوع ممنوع شدن صدور گواهینامه رانندگی برای بانوان از طرف دولت طالبان در ولایت هرات خبرساز شده بود. باز هم همکارم خانم سلطانی گزارش میدهد.
اخیراً خبر محدودیت دسترسی زنان به گواهینامه درایوری از سوی طالبان در هرات در رسانه‌ها به نشر رسیده است. در گزارشات آمده است که مقامات طالبان در هرات از مربیان آموزشگاه‌ها خواستند که گواهینامه درایوری را برای زنان متوقف کنند. اما اینجا در کابل وزارت داخله دولت طالبان این خبر را تایید نمی کند. همچنان سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر دولت طالبان محمد صادق عاکف می گوید تا کنون در این باره هیچ تصمیمی گرفتن نشده است.
و السلام و رحمت الله. در باره رانندگی از طرف وزارت معروف تا حال هیچ چیز گفته نشده.
همچنان مربیان مراکز درایوری در کابل میگویند تاکنون در این باره برایشان از سوی دولت طالبان مکتوبی فرستاده نشده است. از سوی دیگر از زمان ورود دولت طالبان در افغانستان زنان در عرصه رانندگی یا درایوری کم رنگ تر بودند.
نه خیلی تا فیلان خودم چیزی نگفتن با ما. فیلان زمان نمیاین و خبر نمیاین. فیلان شاغل بناس کم داریم. یک نفر دو نفر داریم کلی یک مایل نداریم.
طالبان اکنون درگیر مسائل و رسمی شناختن دولتشان سوی جامعه جهانی و خواسته های جامعه جهانی مبنی بر رعایت حقوق زن و قریت های قومی و مذهبی است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما عزیزان. طالبان گفت با حاصل برداری تمامی کشت های اول کوکنار برای کشت فصل دوم اجازه دادن نخواهد شد. درست یک ماه پس از صدور فرمان ملا هبت الله اخوندزاده رئیس طالبان در رابطه با منع کشت کوکنار، حکومت طالبان تا حال پالیسی مدرنی را در رابطه با چگونگی جلوگیری از کشت کوکنار اعلام نکرده است. اداره سرمفتش آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار در گزارش تازه‌ای گفته که پالیسی حکومت طالبان در مورد منع کشت کوکنار روشن نیست و این مسئله سبب رونق بازار فروش تریاک در جنوب افغانستان شده است. در گزارش سه‌ماهه سیگار که تازه به کنگره آمریکا فرستاده شده آمده است، دهقانان در افغانستان زمستان سرد و خشکسالی شدید را پشت سر می‌گذارند. چنین حالت منع کشت کوکنار را خیلی عملی نمی‌نماید. مولا عبدالحق همکار معین وزارت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله حکومت طالبان در واکنش به این گزارش گفت که آمادگی‌ها برای عملی کردن فرمان رئیس طالبان روی دست گرفته شده و در منع کشت کوکنار جدی عمل خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا با سیگار گفته است که روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان تأثیر بر کمک رسانیانان به دهقانان نداشته است. سیگار سکوت جامعه جهانی در مسئله برخورد حکومت طالبان با مواد مخدر را پرسش برانگیز خوانده و به نقل از دهقانان در هلمند و قندهار نگاشته که برای فعلا آنان هیچ بدیل زراعتی جز کوکنار را در اختیار ندارند. اداره مبارزه با مواد مخدر و اجرای قانون وزارت خارجه آمریکا INL گفته است که در ماه‌های اخیر این اداره پروژه‌ها و برنامه‌هایش را از طریق اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در افغانستان تطبیق کرده است. ظفر معین پیشین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید تجربه سال 2000 میلادی نشان داد که حاکمیت فراگیر طالبان بر افغانستان میتواند سبب منع کامل کشت کوکنار شود. پاکستان مهاجرین افغانستانی را که پس از تغییر حاکمیت در این کشور به پاکستان آمده اند نمیپذیرد. پس از تحولات سیاسی اخیر و تغییر حاکمیت در افغانستان، تعداد زیادی از شهروندان افغانستان و کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ایران مهاجرت کردند. مهاجرین تازه وارد از افغانستان به پاکستان از وضعیت خود راضی نیستند و تاکنون چندین تجمع اعتراضی در پاکستان برگزار نمودند. مقامات پاکستانی امروز گفتند بیش از 100 هزار شهروند افغانستانی که پس از قدرت گرفتن طالبان وارد پاکستان شدند، از نظر اسلام آباد مهاجر محسوب نمی شوند و باید سریعتر به کشورشان بازگردند. اسلام آباد با ابراز نگرانی از ادامه ورود غیرقانونی شهروندان افغانستان به آن کشور، از حکومت طالبان خواسته است زمینه بازگشت شهروندان افغان به کشورشان را فراهم کند. ایران و پاکستان در 4 دهه گذشته هر یک به طور میانگین پذیرای 3 تا 4 میلیون مهاجر افغانستانی بودند. جنگ، اشغالگری و درگیری‌های داخلی دلیل اصلی مهاجرت شهروندان افغانستان به خارج است. منابع آگاه در ترکیه از بازداشت و اخراج پناهجویان افغانستانی از این کشور خبر می‌دهند. پناهجویان افغانستانی در حالی از ترکیه اخراج می‌شوند که قشر بزرگی از مردم افغانستان به دلیل بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌های غرب و در رسانه آمریکا جز مرگ یا مهاجرت به دیگر کشورها گزینه دیگری پیش رو ندارند. ترکیه شناسایی، توقیف و اخراج اتباعی افغانستان را در دستور کار خود قرار داده است. انتشار اخبار اخراج اتباعی افغانستانی از ترکیه و انتقال این پناهجویان به کابل با تیارات استیجاری تقریبا به یک روال مبدل شده است. با گزارش امروز خبرگزاری آناتولی، 213 پناهجوی افغانستانی و پاکستانی از میدان هوایی استانبول به افغانستان و پاکستان اخراج شدند. این پناهجویان توسط نیروهای امنیتی ترکیه توقیف و با مرکز انتقال مهاجرین منتقل شده و با یک پرواز از میدان هوایی استانبول کشور را ترک کردند. آناتولی به اینکه چه تعداد از این پناهجویان اخراج شده از اتباع افغانستان هستند اشاره‌ای نکرده است. نخستین محموله از کمک‌های پاکستان به سیل‌زدگان افغانستان وارد کابل پایتخت این کشور شد. بر اثر جاری شدن سیل در 13 ولایت افغانستان، حداقل 29 تن کشته، 10 تن مفقود و خسارات سنگینی به خانه‌ها و تأسیسات زیربنایی این کشور وارد شده است. صدها رصددام نیز بر اثر این سیل تلف شد. با گزارش خبرگزاری آوا، تیارات حامل 7 تن مواد لازم کمکی پاکستان برای سیل‌زدگان افغانستان امروز وارد میدان هوایی شد. پاکستان پیش از این از جامعه جهانی خواسته بود که برای آسیب دیدگان سیلاب در افغانستان کمک‌های فوری صورت بگیرد. صدر اعظم پاکستان دو روز پیش گفت جامعه جهانی برای ارائه کمک‌های ضروری به سیل‌زدگان افغانستان باید سریع‌تر اقدام کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعای هر گونه تحرکات نظامی در ولایت پنجشیر را رد کرد. پیش از این گروه موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان از درگیری با طالبان و آزادی دو منطقه در ولایت پنجشیر خبر داده بود. این جبهه در حساب توییتری خود مدعی شده بود نیروهای جبهه مقاومت ملی ولسوالی‌های عبدالله خیل و آبشار را از کنترل طالبان خارج کرده‌اند. در اوایل تسلط طالبان در افغانستان، جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود، فرزند فرمانده فقید دوران جهاد احمد شاه مسعود در ولایت پنجشیر، تحرکاتی را ضد طالبان آغاز کرد، اما در نهایت طالبان با تصرف این ولایت سلطه خود را بر سراسر افغانستان گسترش داد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز در توییتی گفت در پنجشیر، تخار و سایر مناطق هیچ درگیری نظامی روی نداده است و گروهایی که در رسانه‌های اجتماعی ادعاهایی را منتشر می‌کنند حقیقت ندارد و هیچ کس نگرانی نداشته باشد. دبیرکل سازمان ملل متحد از نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در پذیرش آوارگان افغانستانی، کمک‌های انسان دوستانه به افغان‌ها و میزبانی از آوارگان این کشور قدردانی کرد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گفتگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر اهمیت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان، نقش جمهوری اسلامی ایران را در حمایت از مهاجران افغانستانی و کمک‌های بشردوستانه به افغانستان سازنده توصیف و از دولت و ملت ایران قدردانی کرد. گوترش در پاسخ به درخواست وزیر امور خارجه ایران مبنی بر توجه سازمان ملل به وظایفش در قبال آوارگان افغان ابراز امیدواری کرد صندوق ملل متحد بتواند از جمهوری اسلامی ایران در پذیرایی از مهاجران افغان حمایت بیشتری کند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، نیز این گفتگو با اشاره به افزایش حملات تروریستی در افغانستان و مشکلات ناشی از فقر در این کشور تاکید کرد که بحران اوکراین نباید مانع از توجه جهان به اوضاع افغانستان شود. وی همچنین از سازمان ملل خواست و وظایف خود در قبال آوارگان افغان عمل کند. امیر عبداللهیان و گوترش در این تماس تلفنی همچنین درباره برخی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله اوضاع یمن، افغانستان، اوکراین و مذاکره برای رفع تحریم‌ها علیه ایران در وین گفتگو و تبادل نظر کردند. مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی در رابطه با جزئیات طرح سرشماری اتباع افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران توضیح داد و از همه واجدان شرایط خواست این سرشماری شرکت کند. سید علی قاسمی، مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما درباره طرح سرشماری از مهاجران افغانستانی که اخیراً در جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است گفت هدف از این طرح با دست آوردن آمار اتباع غیر مجاز در ایران و منظور فراهم شدن امکان ساماندهی و برنامه‌ریزی درباره شؤون مختلف زندگی آنان از جمله بهداشت، آموزش و غیره است. وی گفت طرح سرشماری اخیر از 15 هوت 1400 آغاز شده و تا 15 خرداد یا جوزا و نهایتاً تا 31 جوزا سال جاری ادامه خواهد یافت که این مهلت قابل تمدید نیست. قاسمی درباره افراد واجد شرایط شرکت در این سرشماری گفت اتباع افغانستانی که از سالهای قبل وارد ایران شدند اما تاکنون بدون مدارک و با صورت غیر مجاز ایران زندگی می کنند و نیز اتباعی که پس از تحولات اخیر در افغانستان یا از طریق غیر قانونی آمدند و ویزا ندارند و یا اعتبار ویزای آنان به پایان رسیده است باید در این سرشماری شرکت کنند. و افزود ادعی که با روادید قانونی آمده و با توجه به نوع آمدنشان روادیدشان برای مدتی تمدید شده است نیز در صورت شرکت نکردن در سرشماری مهاجر غیرقانونی شمرده می شوند. و گفته یه مدیر کل دفتر اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، گروه دیگری که باید در سرشماری همگانی جاری شرکت کنند آن دست از اتباع بدون مدارک هستند که در طرح سرشماری برای دریافت واکسن شرکت کردند. منابع رسانه‌ای از تصمیم وزیر داخلی رژیم صهیونیستی به همراه دو تن از اعضای کنست برای جدا شدن از حزب یمینا به منظور ضربه زدن به کابینه صدر اعظم این رژیم خبر دادند. نظرسنجی‌ها نیز در اراضی اشغالی نشان می‌دهد ائتلاف فعلی که کابینه بنت را بر سر کار آورد در هر انتخاباتی که در حال حاضر برگزار شود 1/5 قدرت خود را از دست خواهد داد. بنت نیز در همین راستا سعی دارد کابینه خود را نجات دهد. آیلت شاکید، وزیر امور داخلی اسرائیل، رهبری تحرکاتی را با نیر اورباخ، عضو کنست، و افریکارا از اعضای کنست و معاون وزیر که عضو حزب یمینا با رهبری نفتالی بنت صدر اعظم رژیم صهیونیستی هستند بر عهده گرفته تا از این حزب جدا شوند. بر اساس این گزارش شاکید، اورباخ و کارا نشست هایی را پشت پرده برگزار کردند که جزئیات آن مشخص نشده است، اما پیش بینی ها نشان می دهد که آنها در حال جدایی از بنت و تأسیس یک حزب مستقل هستند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. فرمان جدید طالبان در خصوص حجاب زنان. سیگار، فرمان طالبان در رابطه با منع کشت کوکنار جنبه عملی ندارد. و خودداری پاکستان از پذیرش مهاجران افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری. مراسم گرامی داشت محمد علی اسلامی ندوشن و محمد آصف فکرت با عنوان گرامی داشت دو یار تازه گذشته زبان فارسی ظهر امروز در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. این مراسم توسط انجمن پایندان با همکاری مؤسسه خردسرای فردوسی و قطب علمی فردوسی و شاهنامه با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و ادب در کتابخانه قطب علمی فردوسی و شاهنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برپا شد. محمد جعفر یاحقی، علی دهباشی، محمد کاظم کاظمی، شمس الحق آریانفر، جواد محقق نیشابوری، علیرضا قیامتی، مرصد اسلامی، بصیر حسین زاده، اصغر ارشاد سرابی و مهدی ییلاقی از سخنرانان این مراسم بودند. آقای دکتر محمد جعفر یاحقی و توضیحات بیشتر در این باره.
دکتر اسلامی ندوشن با آصف فکرت دوستی دیرینه‌ای داشتند و از نظر ما سمبل دو تا کشور بودند. آصف فکرت سمبل فرهنگ افغانستان و اسلامی ندوشن نماینده فرهنگ ایران. و چون به هم نزدیک بودن و دوای یگانه بودن، ما عمدن این جلسه رو یک جا گرفتیم و حتی سخنرانان هم یکی در میون خواستیم نشون بدیم که اینها اینقدر به هم نزدیک و همدل بودن که انگار یکی هستند. و این نشانه یک پارچگی و یگانگی فرهنگ ایران و افغانستان هست. به این جلسه بسیار خوشحال هستیم. خوشبختانه با استقبال خوبی مواجه شد. دانشمندانی از ایران و افغانستان در این جلسه حضور داشتند. از فضای مجازی هم پخش میشد. فضای اینستاگرام قطب علمی، اینستاگرام خردسرای فردوسی پخش میشد و حتما در سراسر کشور و شاید جهان مخاطبانی داشته است. به هر حال یاد این بزرگان به معنای اتحاد فرهنگی، به معنای برجستگی فرهنگ مشترک ماست که خب ما در این روزگار بهش نیاز داریم. الان خب ما مهمانان زیادی از افغانستان در این کشور داریم و انگار که برادران و دوستان و خواهران خودمون هستند. بنابراین افتخار میکنیم، خوشحال هستیم که این برنامه رو مشترک برگزار کردیم و نشون دادیم که به هر حال این دو ملت از هم جدای ناپذیر هستند.
دکتر یامان حکمت و توضیحاتی دیگر.
این دست برنامه ها برای این دست افراد جز ضروریاته، چون من همینطور که تو برنامه هم گفتم به نظر میرسه که ما در یک شرایط بسیار حساس فرهنگی و تاریخی هستیم در ارتباط با زبان فارسی و گرامی داشته کسانی که یار این زبان هستند جزو به نظر من کارهای واجب و بسیار مهمی است که ما باید بهش بپردازیم. این هم که میگیم یار زبان فارسی، برای این است که زبانی که در گذشته با یک گنجینه کهن و یک گنجینه بزرگ تا به امروز آمده، امروز در واقعا مورد تهدید فراوان هست. بنابراین به یار، به همراه نیاز داره. من خیلی از کسان رو میشناسم در ایران حداقل اگر بگم، یا بعد اصلا در جاهای مختلف، که نان همین زبان رو میخورن اما متاسفانه یار این زبان نیستن. استاد فکرت و استاد ندوشن یاران این زبان بودن، همینطور که یار اصلی و یار واقعی این زبان فردوسی بوده. اینها ادامه دارن، اینها در اون کهکشان فردوسی دارن کار میکنن برای این در واقع زبان. حالا ممکنه بپرسیم که چه نیازی داریم که ما درباره این مسائل صحبت بکنیم و از یار زبان صحبت بکنیم؟ شما باور کنید وقتی یک زبان عوض بشه، تهدید بشه و به شکل‌های مختلف تو این دوره مورد هجمه قرار بگیره، به مرور زمان مردم، فرهنگ تهی میشن از اسطوره‌هاشون، از نمادهاشون و از شیوه تفکرشون. به نظر من ارزش این افراد در واقع این هست که اینقدر تلاش دارن و تلاش کردن توانمندی‌های این زبان رو در حوزه‌های مختلف به نمایش بگذارن که نشون بدن این زبان در عصر امروزی، دوران کنونی ما هم هنوز زبانی است که میشود باهاش فکر کرد، میشود باهاش تولید اثر هنری داشت، تولید اثر ادبی داشت، تولید علم داشت. اینها این کار رو برای ما کردن و این اعتبار ما اسمشون به ما بهشون میگیم یار زبان فارسی و با حساسیت و درک این حساسیت ها این کار رو میکنن. ولی خیلی از عزیزان دیگر که استاد ادبیاتن، کتاب برای ادبیاتم نوشتن، اما این همراهی و همیاری رو ندارن و من فکر میکنم که باید برای این زبان این کار رو کرد در واقع.
با ادامه یه سرویس خبری این ساعت با شما هستیم. تحریک اسلامی طالبان روی طرح آشتی ملی و باز شدن مکتب‌ها برای دختران کار کند. همکارم ذبیح‌الله قریشی گزارش می‌دهد.
کار کند. خانم فتانه گیلانی، یک تن از فعالان سیاسی و شخصیت جهادی، با انتقاد شدید از عملکرد آمریکا و ناتو در افغانستان، خارجی‌ها را عامل تداوم جنگ، ناامنی و ویرانی در این کشور دانست از گروه های سیاسی و تمام افغان ها می خواهد که فریب خارجی ها را نخورده برای آبادانی افغانستان و آینده بهتر فرزندانشان کار مشترک کنند.
باید می کنم که آل افغان ها آموخته باشند، تن گرفته باشند از تجاوز گروه ها، از تجاوز امریکا و اروپایا و آل یک جای شوند، متحد شوند و کسایی که بیرون از افغانستان فرار کردن بر از اونا هم میگم که کوشش کنین که اسلحه و پیسه خارجی ها نگیرین، بخاطر از این که نشان داد تاریخ افغانستان که با پول و اسلحه خارجی ها نمیشه که افغانستان ساخت. حالا وقت از این کلم باید دست به دست هم بدیم، با هم دست خواهر برادر باره از اتحاد و اتفاق کار بگیریم و افغانستان بر آبادیش، بر ثباتش، بر استقلالیتش، بر تمامیت ارضیش، بر آینده بهترش باید کار کنیم.
گیلانی از مردم افغانستان می خواهد که از 40 سال جنگ تجربه گرفته و برای کشور خود کار کنند. این شخصیت سیاسی یکی از مشکلات عمده در افغانستان بسته بودن دروازه های مکاتب را دانسته و جلوگیری از فعالیت های زنان را برای آینده افغانستان موضوع خوانده است. تحریک طالبان می خواهد که هرچه زودتر در مکاتب را بروی زنان باز کند.
امرای طالبان هم مشکلات ما داریم. مشکل کلانش همیز که زنها را مثلا از کار منع کرده، در روزای مکتب بسته کردن. ما میکنم که طالبا از این کار خود دست بردارن، هر قدر که زود میشه در روزای مکتب ها باز کنن و زنها را دوباره جذبتن که تمام فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اجتماعی خود شروع کنن. و هر دوی ما از همت بلند باید کار بگیریم، یعنی هم زنهای افغانستان هم مردهای افغانستان، و برای افغانستان برای آبادیش کار کنیم.
همچنان گیلانی حل معضل افغانستان را در آشتی ملی دانسته از طالبان می خواهد که روی طرح آشتی ملی کار کند و سایر افغانها هم می خواهد که از جنگ دست کشیده به وحدت ملی بیندیشند.
از همه چیز که بسیار مهم مسئله آشتی ملی است که ما بارها گفتیم که طالبان هر قدر زودتر می توانند سر آشتی ملی کار کنند، فورا بیشینند و مخالفین جمع کنن و آشتی کنیم و یک تعداد افراد نامنیک که دستاشان آلوده و خون ملت نباشه و در چینل های استخباراتی مزدور جاسوس نبوده باشن، اونا رو در حکومت بیارن و آدم های مسلکی رو بیارن، آدم های با تجربه رو بیارن، آدم های نیک نام رو بیارن و تا اینکه کمک افغانستان از این وضعیت نجات پیدا کنن.
گفتنیست که تیه بیش از 40 سال گذشته که افغانها شاهد دو تجاوز سرخ و سیاه در کشورشان بودند، به این نتیجه رسیده باشند که هیچ کسی برای افغانها جز خودشان دلسوزی نداشته و باید افغانها خود وطنشان را اعمار کنند. خبرنگار رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. اما در رابطه با عوامل تأخیر در تصویب بودجه عادلی و انکشافی حکومت موقت طالبان و پیامدهای منفی آن، همکارم آقای آصف شینواری گفتگوی داشته است با دکتر مخلص احمد از آگاهان و کارشناسان مسائل سیاسی و اقتصادی.
محترم دکتر مخلص احمد، آگاه مسائل اقتصادی، شما هم در جریان هستین که از آغاز سال 1401 خورشیدی نزدیک به 2 ماه میگذرد، اما تا وکنون بودجه عادی و انکشافی حکومت موقت طالبان تصویب و روشن نشده. به نظر شما عوامل تاخیر در بودجه چی شده میتونه؟
عامل اساسی تاخیر اعلام بودجه در کشور ما تغییر نظام است که بعد از آن که حکومت امارت اسلامی و نظام امارت اسلامی در افغانستان حاکمیت پیدا کرد، در نظام مالی و بودجه کس یک تغییر آمده که قبلا در نظام قبلی کس ما از اوائل جدی کس سال مالی را اعلان کرده بودن، ولی امارت اسلامی از اول حمل کس اینا اعلام بودجه کردن که 3 ماه توقف و 3 ماه تاخیر در اعلام بودجه کس یک نقطه اساسی بوده که از طرف وزارت مالیه هم اعلان شده و در پلوی ازی کس خود مسائل عواید کس نسبت از نظام سابق و نظام حاکمیت امارت اسلامی کس هم کسی یک تغییر برجسته کس بوجود آورده است.
دکتر صاحب، به نظر شما تاخیر در تصویب بودجه از لحاظ اقتصادی چه مشکلات را به بار آورده میتونه؟
در هر حکومت، هر نظام و خصوصا در افغانستان کس ما نیاز به بودجه انکشافی وادی در وقت و زمان داریم، به خاطر از اینکه هستن امی خود بودجه کس در یک نظام در یک کشور کس تمام مسائل اداری را، مسائل انکشافی را، مسائل اجتماعی را و در مجموع کس در معیشت ملت سازی و مردمداری کس این تاثیر مهم داره. اگر به وقت و زمان کس بودجه اعلان نشود، تاثیر منفی را کس در پیشرفت، در انکشاف و در سطح زندگی مردم کس ما شاهد بودیم. ولی باید فراموش نکنیم که ما در نظام قبلی هم کس امید تاخیر بودجه را بنابر تایید پارلمان از بودجه طرح شده ما شاید 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه و تا 6 ماه به تاخیر که به این مشکل مواجه بودیم و فعلا کس امارت اسلامی هم کس حالا ماه دوم است که اینا بودجه را اعلان نکرده است. فکر کنم که مشکل اساسی مشکلات اداری است، مشکلات منابع عواید است، به خاطر از اینکه در نظام قبل بر علاوه که ما بودجه ما متکی به عواید داخلی بوده، این کشورهای خارجی دونرها که هست هم که از در مسائل و موارد بودجه انکشافی کمک میکردن وزارت مالیه کشور، ولی امروز کس بر علاوه از اینکه ما دیگر دنیا ما را کمک نمیکنه، بلکه امو پول و خزانه که ما در سطح جهان داشتیم او هم کس تحت تحریم امریکا قرار گرفته است که ما امروز کس تمام بودجه ما متکی به عواید داخلی کشور است.
دکتر صاحب، شما از پارلمان و نظام قبلیت کردین که تصویب بودجه مراحل را باید طی میکرد و این مراحل زمانگیر بود، بدون شک که در تصویب بودجه هم تاخیر به عمل می آمد، اما اکنون که پارلمان نیست و این مراحل هم از بین رفته و تسهیلات برای تصویب بودجه برای حکومت موقت طالبان به دست آمده که تنها تصویب شورای وزیران در کار است. از سوی دیگه بر اساس اصول باید بودجه انکشافی در آغاز سال آماده تطبیق باشه. اکنون که نزدیک به دو ماه می‌گذرد، به نظر شما این تاخیر چگونه جبران خواهد شد، خصوصا در بخش انکشاف؟
بیایی که به یک نقطه که او اصلا ضرور است متوجه شویم که اگر یک نظام تغییر میکند تمام مسائلش در بخش اداری است، در بخش مالی است که او بلا شک کس یک تغییرات در نظر میگیره. در نظام قبل و نظام موجوده کس در مورد شفافیت و در مورد جمع‌آوری عواید هیچ شک نیست که شفافیت بزرگ آمده است و خود ایجاد نظام امارت اسلامی و در میان آمدن نظام امارت اسلامی و تغییرات در بخش بودجه فکر کنیم که یک وقت و زمان گیر است. در دو ماه اگر ما فکر کنیم که نمیتونیم که تمام عواید داخلی خود کس ما که با مقایسه با نظام قبلی کس درج جدول کنیم و او را کس برش بودجه بسازیم، ولی تقاضای ما از امارت اسلامی همین است که هرچی عاجلتر همان عواید که داخلی است بر رویت از اونا کس یک بودجه را برای وزارت مالیه تایید کنن و بتانیم که ما استفاده از او در دوائر و در سطح کشور کس در پروژه های انکشافی و دیگر مسائل اداری کس از او استفاده شود.
به عنوان سوال اخیر به بحث آگاه مسائل اقتصادی، پیشنهاد شما برای حکومت موقت طالبان به خصوص وزارت مالی حکومت در خصوص بودجه چی است؟
به نظر ما عواید داخلی ما کس متکی به چند بخش است. عواید گمرکات است، عواید ملکیت ها و جایداد ها است، عواید از بخش زراعت است، عواید از بخش ترانسپورت و سکتورهای مختلف است. خوشبختانه با آمدن حاکمیت امارت اسلامی یک چیزی که ما متوجه شدیم او عواید کس از بخش معدن است. استخراج معدن کس سابق تمام معدن ها از افغانستان کس به شکل قاچاق توسط زورمندا صورت می گرفت و خوشبختانه حال حاکمیت از لحاظ امنیت در تمام افغانستان کس امارت اسلامی با معدن ها کس دسترسی داره و خوشبختانه فعلا 165 معدن کس استخراج صورت می گیره. در امی چند وقت آخر کس وزارت معدن و پترولیم کس 19 قرارداد جدید را امضا کرده است و دیگه قرارداده که 165 معدن است از نظام قبل هم کس به میراث مانده و امی عواید عمده و اساسی است که برای بودجه کس بسیار تاثیر مثبت داره. امید که از این مسائل کس حکومت استفاده کرده و هر چه عاجلتر و زودتر کس در مورد تعیین بودجه کس اینا کس یک اعلامیه پخش کنه و طور که شما قبلا گفتین سابق قواری پروسه نیست که با پارلمان بره، خود ریاست الوزراء میتونه کمی را تایید کنه و اعلام کنه.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
کشیدی، تا دامن از من کشیدی، ای سر به سیمین تن من، ای سر به سیمین تن من. هر شب ز خونابه دل پر گل بود دامن من، پر گل بود دامن من. بنشین چو گل در کناره تا بشکفه گل ز خاره، ای روی تو لاله زاره، وی موی تو سوسن من، وی موی تو سوسن من.
رادیو دریان میشنوین. از مشهد مقدس در این لحظه علاقمندان برنامه تحلیلی دعوت میکنم با برنامه خودشان انعکاس همراه شوند.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم. مثل روزهای گذشته برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که آخر هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و البته دعوت میکنیم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونین از این طریق سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان مطرح بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. حکم تازه حکومت طالبان درباره اجباری شدن حجاب در افغانستان و برگزاری مراسم نکوداشت استاد نوشن و آصف فکرت در دانشگاه فردوسی مشهد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان امروز در نشستی فرمان رهبر این گروه درباره رعایت حجاب زنان را همگانی ساخت. در طرح توضیحی و تطبیقی که از سوی رهبر طالبان تایید شده از چگونگی پوشش زنان یادآوری شده و در بخش آخر آن برای بانوانی که از دیدگاه وزارت امر به معروف و نهی از منکر حجاب مراعات نکنند تنبیه هم در نظر گرفته شده. در بخش اجرایی فرمان آمده که اگر کارمندان اوناس در ارگانهای دولتی حجاب رعایت نکنند از وظایفشان برکنار خواهند شد و همچنان اگر بانوان غیر کارمندان دولتی بعد از سومین توصیه حجاب رعایت نکنند ولیشان مجازات خواهد شد. این طرح امروز در یک نشست خبری از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اعلام شد. در بخش از این طرح آمده نخست منزل زنی که حجاب رعایت نمی کنند نشانی و به ولیش توصیه خواهد شد. بار دوم ولی زن بر ریاست مربوطه احضار خواهد شد. بار سوم ولی زن برای 3 روز بازداشت خواهد شد. بار چهارم ولی زن به محاکمه احضار و مجازات خواهد شد. در طرح همچنان گفته شده که ولی آن زنانی که حجاب رعایت نمی کنند از وظایف حکومتی کنار زده خواهند شد. گفتگوی داشتم با گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی در همین خصوص.
حجاب یکی از دغدغه های دیرینه طالب ها یا یکی از ابزارهای دست طالب ها در گذشته هم بوده و الان هم از این ابزار دارن در جهت تحت فشار قرار دادن نیمی از پکره جامعه یعنی بانوان کشور استفاده میکنن. در اینجا دو نکته وجود داره، یکی این که آیا این فرمان منطبق با معیارهای اسلامی و دینی هست یا یک فرمان حکومتی است بر اساس مصالح حکومتی یک چنین اقدامی صورت گرفته. ممکنه برخی ها اینطور وانمود کنن یا توده های مردم یا رده های پایین خود طالبا اینطور برداشت بکنن که این فرمان برگرفته و منشعب از فرامین اسلام و آیات قرآن و روایات اسلامی هست که باید زنهای مسلمان با چنین پوششی باید در ملای عام حاضر شوند. اگر این برداشت باشید قطعا درست نیست، به دلیلی که اسلام چنین پوشش را سفارش نکرده. البته ما نمیگیم که آیا چنین پوششی داشته باشند یا نداشته باشند. خب حجاب خوبه، در اسلام دستور به حجاب داده شده، همونطوری که حجاب برای زنها سفارش شده قبل از او حجاب برای مردها داده شده. یا ایها الذین آمنوا یغضوا من ابصارهم، اول سفارشی به مردها شده که باید یک سری حدود و ثغور را رعایت بکنن، یک سری معیارهای ارزشی را رعایت بکنن، جلوی چشمشان و چشمچرانی ها را بگیرن و همینطور نسبت به زنها هم. در ارتباط با دستورات اسلام اگر مراجعه کنیم، آیاتی که در ارتباط با حجاب هم آمده، این آیات چنین دستورهایی را نداده که به این شکل، یعنی فرم و شکل حجاب را مشخص نکرده، بلکه در زمان پیامبر اسلام و قبل از ایشان زنها خب به یک دستمال را روی سر میگذاشتن، دامنه اون دستمال یا روسری را پشت سر میانداختن به گونه ای که جلو سینه زنها عریان و نمایان بود، تا اینکه آیات حجاب نازل شد و در اون صورت دستور آمد وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یعنی همون دامنه روسری های خودشان را روی سینه هایشان بیاندازند که برجستگی های به اصطلاح پیش روی خانم ها نمایان نشه. به این شکل چنین دستوری آمده، اما اینکه به اصطلاح حتما باید چادری به اون شکلی که در افغانستان رایجه یا برقعه که در برخی از کشورهای عربی رایجه، یک چنین دستوری به شکل و فرمی از سوی اسلام نیامده که ما بگیم دقیقاً این عین همون دستور است که پیامبر عزیز اسلام داده شده. لذا در اسلام گردی صورت، مچ دست‌ها و مچ پاها به صورت عریان اجازه داده شده، هم در حین نماز و هم در حین برخورد با جامعه اسلامی. کما اینکه ما همین روند را ما در ایام حج شاهد هستیم، مسلمان‌ها در انجام مراسک حج زن و مرد با همدیگه اعمال را انجام میدن، در اونجا نه کسی برقع داره نه چادری داره، همه زنهای مسلمان با احرامی احرام میبندن و بالاخره طواف انجام میدن، در اونجا گردی صورت آزاد، مچ دست و مچ پاها. لذا این دستوری که داده شده نمیشه دستور 100% دینی به حساب بیاریم بگیم که دقیقا فرمان اسلام و دستور دین اینه، اما به لحاظ دستور حکومتی بله فعلا اونها حاکم هستن، حکومت ها میتونن بر اساس مسائلی که خودشان تشخیص میدن یک سری مسائل را محدود بکنه، یک سری احکام را محدود بکنه، یک سری احکام را بالاخره برایشان شرط و بند و قید و قیودی به اصطلاح ایجاد بکنه. او بحث علاهده است. لذا ما باید تفکیک کنیم بین فرمان و دستور دینی با فرامین حکومتی، اما در عین حال با توجه به شرایطی که در کشور داریم، با فضایی که مردم افغانستان در 20 سال گذشته تجربه کرده، یک چنین فشارهای ممکنه موجب ناراحتی بیشتری مردم بشه. ما برای زنها، یعنی حکومت فعلی، نه تنها حقوق اولیه زنها را به اصطلاح مراعات نکرده، در نظر نگرفته که الان فشارها یا محدودیت‌های بیشتری هم بالای اونها وارد کرده.
آقای مختاری، یک بحثی که وجود داره، از زمان حضور طالبان در داخل افغانستان معمولا زنان بوده که پیشگام اعتراض‌های مدنی در داخل افغانستان بوده و نسبت به مسائل مختلف اعتراض‌های خودشان را نشان داده. خب شرایط در 20 سال گذشته هم به گونه خاصی بود. آیا واقعا زنان افغانستان چنین فرمانی را میپذیرند؟
خب طبیعی است که مشکل پذیرش چنین فرامینی برای زنها و بانوان فرهیخته افغانستان که هم دین دارن هم علم و دانش دارن، به هر حال خود اونها درک میکنن، خود اونها مطالعه دارن، احکام اسلام را به خوبی میشناسن، مطالعه دارن که چارچوب دستورات اسلام، حدود دستورات اسلام تا کجاست و طبعا اونها بر نمیتابه. خب اعتراضات ممکنه صورت بگیره، ولی خب ممکنه فشارها بالای بانوان کشور صورت بگیره. من امیدوار هستم که حاکمیت فعلی باید شرایط خودشه و شرایط جامعه خودشه درک بکنه. خود کشور و حکومت در یک محاصره مطلق هست، در یک تحریم مطلق هست، اقتصاد کشور فلج، کار پیدا نمیشه، یک مش سرمایه های هم که به صورت تبرعی و خیرات جامعه جهانی بود در کشورهای مختلف بلوکه شده مونده، مردم در یک برزخ شدیدی از عذاب و ناراحتی به سر میبرن. یک چنین دستورهای بالاخره یک نمک روی زخم دل مردم هست، به جای این که فرمانهایی که صادر میشه در جهت رأفت و رحمت و در جهت عطوفت و مهربانی بوده باشه، در جهت تکریم مادران و خواهران بوده باشه، در جهت یک سر آزادی‌های مدنی که بتوان جامعه از این حالت بسته و از حالت محدودش خارج بشه، مردم نفس راحت بکشن، لذا یک چنین فرمان‌های شدید و به اصطلاح دستورات قهرآمیز نه به صلاح حکومت و نظام هست، نه به صلاح جامعه است و نه مردم را برمیتابه. و زن‌های کشور از زنهای قدیم نیست، زنها یک دوره 20 ساله دموکراسی را تجربه کرده، زنها سواد لازم را فرا گرفته، زنهای بی سواد الان دیگه سواد داره، دکترا داره، ماستری داره، لیسانس داره، بالاخره مطالعات آفاقی داره، مطالعات دینی و اسلامی داره، اونها به این راحتی مسئله را بر نمیتابه. این امور سبب میشه که خیزش های مردمی بیشتر جان بگیره و نافرمانی های مدنی در گوشه و کنار مملکت به اوج خودش برسه و سرانجام باز کشور در موج خون بنشینه و بالاخره کشتار را بیفته و قتل عام اتفاق بیفته. و این بنابراین نه به خیر خود حکومت و نظام فعلی هست و نه به خیر جامعه و نه کدام معیار 100% دینی داره. من نمیگم که اسلام درباره حجاب حرف نزده، بلی درباره حجاب گفته، ولی حدود حجاب را، حد اکثر حجاب را مشخص کرده. فعلا این فرمان از حد اکثر حجاب پاره فراتر گذاشته. برقع ما نداریم در دین و همینطور چادری که در کشور رایج هستن وجود نداره. اینها جز فرهنگ اسلام نیست، فرهنگ هندوهاست که از هندوستان به جامعه افغانستان اینها راه پیدا کرده. شما در هیچ کشور عربی و غیر عربی اسلامی، نه در ترکیه، نه در عربستان و مصر، نه در ایران و نه در اندونزی و کشورهای نسبتاً پیشرفته اسلامی، شما چنین فرهنگی را نمی‌بینید. لذا اینا فرهنگ‌های بومی و محلی هست که برگرفته از عنعنات قبیله‌ای و از قدیم الایام در بعضی از قبایلی که بعضی رسومات وجود داشته باقی مانده. اینها هیچ ربطی به اصطلاح ارزش‌های اسلامی نداره، بنابراین اینا نسبت دادن به اسلام کار درست نیست. اما بله، به عنوان یک فرمان حکومتی میشه او را بالاخره به اصطلاح قابل ملاحظه دانست، اما او هم طبعا یک ستمیست برای بالای مردم و بالای بانوان کشور که به صلاح جامعه ما نیست.